اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 6 میزان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 سپتامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. حکومت پاکستان اقامت مهاجران افغان مقیم در این کشور را تا ماه جون سال 2019 تمدید کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که کابینه این کشور به ریاست عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه تصمیم گرفت تا ضمن تمدید اقامت مهاجران افغان برای این مهاجران یک استراتژی جامع نیز تهیه گردد. آقای چودری گفت که در حال حاضر حدود 890 هزار مهاجر افغان کارت اقامت قانونی در پاکستان را دارد، در حالی که حدود 500 هزار افغان دیگر بدون داشتن این کارت در پاکستان زندگی می کند. جت جنگی F-35 اردوی ایالات متحده نخستین ماموریت خود را با حمله بر موازی گروه طالبان در افغانستان آغاز کرد. تیاره F-35 یکی از پیشرفته ترین جت‌های جنگی در جهان بوده که قابلیت گریز از رادار را نیز دارد. یک مقام آمریکایی گفت که یک جت جنگی F-35 صبح روز پنجشنبه از یک کشتی جنگی این کشور در بحیره عرب به پرواز آمد و یک موضع گروه طالبان را موفقانه هدف حمله قرار داد. دگروال چندلر نیلمز یکی از مقام‌های اردوی ایالات متحده گفت که استفاده از جت جنگی F-35 در حمله روز پنجشنبه علیه گروه طالبان به خاطر حمایت از نیروهای زمینی آمریکا تنها یک جنبه از توانایی این جت جنگی است که می توان از آن در منطقه و برای دوستان و متحدان آمریکا استفاده کرد. اسرائیل نخستین کشوری بود که در ماه می امسال برای اولین بار از جت جنگی F-35 در یک ماموریت جنگی استفاده کرد. جت جنگی F-35 در 3 نوع مختلف تولید می شود. ایالات متحده و 10 کشور دیگری که در تولید این جت جنگی پیشرفته سهم دارند می خواهند تا بیش از 3000 F-35 تولید شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید که هند به خریداری نفت ایران و ادامه همکاری های اقتصادی بین دو کشور متعهد می باشد. آقای ظریف روز پنجشنبه پس از ملاقات با سوشما سواراج وزیر خارجه هند در نیویورک گفت که ایران همیشه یک منبع قابل اعتماد انرژی برای هند بوده است. هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران بوده و اخیراً خرید نفت از ایران را کاهش داد، اما تا کنون در مورد توقف کامل خرید نفت ایران تصمیم نگرفته است. قرار است دور تازه تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران که هدف آن متوقف کردن صادرات نفت ایران می باشد در ماه نوامبر آغاز شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افزود که کشورش خواستار گسترش روابط دو جانبه با هند بوده و ایران می خواهد ظرفیت بندر چابهار را با کمک سرمایه گذاران هندی و سایر کشورها افزایش دهد. توسعه بندر چابهار یکی از پروژه های مهم ترانسپورتی برای هند و افغانستان به شمار می رود. چون با آغاز فعالیت این بندر وابستگی هند و افغانستان به راه‌های ترانسپورتی پاکستان کاهش می یابد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین از ایالات متحده خواست تا این کشور تصمیم خود را مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و قطع کمک‌های مالی به فلسطینیان لغو کند. آقای عباس روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک گفت که این تصامیم ایالات متحده سبب شده تا رای حل ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل برای حل منازعه شرق میانه تضعیف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دسامبر سال گذشته میلادی بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اقدامی که خشم فلسطینیان و بسیاری کشورهای مسلمان را برانگیخت. بعدن بال این اقدام واشنگتن، فلسطینیان تلاش های واشنگتن برای میانجیگری بین اسرائیل و فلسطین را تحریم کردند. در یک انکشاف دیگر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد خواستار آغاز مجدد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین شد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. صدر اعظم اسرائیل ادعا میکند که ایران یک ذخیره‌گاهی سری اتمی دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با نشان دادن یک تصویری که از هوا گرفته شده بود گفت این ذخیره‌گاه در نزدیکی تهران موقع دارد و در آن حدود 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو نگهداری می شود. آقای نتانیاهو همچنین گفت که آن تصویر نشان می دهد که ایران هنوز هم در صدد دست یافتن به سلاح اتمی است. صدر اعظم اسرائیل از اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد خواست تا هرچه زودتر این ذخیره‌گاه را در تهران تفتیش کند. اسرائیل یکی از مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران و حضور نظامی ایران در سوریه می باشد. در یک خبر دیگر، اردوی اسرائیل روز پنجشنبه با نشر یک نوار ویدیویی و چند تصویر ادعا کرد که گروه حزب الله در لبنان چندین مرکز پرتاب راکت ساخته است. اردوی اسرائیل گفت که ایران به گروه حزب الله در لبنان هدایت داده تا راکت‌های غیر دقیق خود را به میزایل‌های هدایت شده دقیق تغییر بدهد که توانایی حمله بر اهداف را در داخل خاک اسرائیل داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر بهبود روابط کشورش با آلمان روز پنجشنبه عازم برلین شد. آقای اردوغان با نشر مقاله‌ای در یک روزنامه آلمانی خواستار آغاز فصل جدید در روابط بین انقره و برلین شد. بازداشت شهروندان آلمان در ترکیه سبب تیرگی روابط بین این دو عضو پیمان ناتو شده است. برلین یکی از منتقدین سرسخت سرکوب کسان است که انقره دولت در کودتای نظامی سال 2016 علیه اردوغان دست داشتند. انتظار می رود رئیس جمهور اردوغان طی سفر سه روزه‌اش به آلمان چندین بار با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور ملاقات کند و فردا جمعه با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان نیز دیدار نماید. سفر اردوغان به آلمان در حال انجام می شود که کاهش ارزش لیره اقتصاد ترکیه را شدیداً آسیب رسانده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده ای اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمپاین واکسیناسیون پولیو بر روز دوشنبه در ولایت غزنی آغاز شد و تا 5 روز ادامه خواهد داشت. مقامات صحت عامه غزنی میگویند که شماری از والدین به اهمیت و فواید واکسین پی برده و کودکان زیر 5 سال را واکسین می نمایند. مهجبین نگزاد با جزئیات بیشتر از غزنی.
آگاهان بخش صحی میگویند که بیماری پولیو یا فلج اطفال تداوی ندارد و هر سال به خاطر محو این ویروس کمپاین های متعدد در افغانستان راه‌اندازی میگردد که روز دوشنبه هفته روان تطبیق واکسین پولیو در ولایت غزنی نیز آغاز شده است. دکتر حفیظ الله نوری عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی گفت این کمپاین در مرکز و ولسوالی های این ولایت تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که به گفته آنان تمامی اطفال زیر 5 سال واکسین خواهند شدن.
ما اطفالی که نظر به پروگرام و نظر به دستاوردهای سابقه حدوداً 3,500 طفل واجد شرایط کمتر از 5 سال در ولایت غزنی هستند که اینا واکسین میشن و علاوه به این حدوداً الی 10,000 اطفال کوچی هم تمو یک تعداد ولسوالی ها که در مجموع در زیر نظر است که اونا باید واکسین شون.
آقای نوری افزود اکنون شماری از خانواده ها در غزنی به اهمیت واکسین پولیو پی برده و اطفالشان را برای تطبیق واکسین نزد کارکنان صحی می آورند. از سوی دیگر محمد اعظم قدوسی یک تن از استادان مکاتب در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تنها راه جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این مرض تطبیق دو قطره واکسین می باشد.
پلیو مرضی است که تداوی نداره، وقایه و تداوی مرض توسط واکسین میشه. این وظیفه پدر و مادر زمانی که واکسیناتورا یا نفرای واکسین پشت دروازه میایه کودکانشان را واکسین کنند تا اطفالشان از فلج دائمی نجات پیدا کنند.
این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان همواره تلاش دارد تا از هر طریق ممکن مردم را از اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند و با تطبیق بهتر کمپاین های واکسین بیماری پولیو از این کشور شکن شود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان همواره تلاش می ورزد تا برای ناشنوایان و نابینایان زمینه تحصیل مهیا باشد. محمد امین فیصل، سخنگوی این وزارت، با ذکر این مطلب بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این اداره تلاش دارد تا در آینده صنوف اختصاصی برای همچو افراد ایجاد کند. اما این در حالی است که تعدادی از ناشنوایان نگران دسترسی به تحصیلات عالی اند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که رویا زمانی آن را انجام داده است.
تشکر از یک فرصت دادیم. بدون شک که یک کمیت و تعداد قابل ملاحظه و با توجه به امو تعداد که تعداد فارغانی که از حوزه معارف افغانستان که نابینایان هستند و ناشنوایان هستند به حوزه تحصیلات عالی افغانستان پس از سپری نمودن امتحان و معیار تاییدی مراجعی که اینا را برای ما معرفی میکنن، ریاست امتحانات کنکور اینا را به حوزه های مختلف تحصیلات عالی، به نهادهای مختلف، به خصوص به پوانتون ها و ماسات تحصیلات عالی معرفی میکنن. ما در هر صنف حدوداً در رشته های علوم انسانی یا علوم اجتماعی ما میبینیم در رشته های مختلف خوشبختانه 2-3 نفر از متقاضیان در هر صنف حضور دارن و کسایی که البته انتخاب کردن رشته هایی که در کنکور هستن و افرادی که به صورت تخصصی یا به صورت مستمر و دوامدار در مکاتب و محلاتی که تدریس شدن اونا به پوانتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی و به سایر نهادهای مرتبط معرفی میشن. یعنی برای اولین بار از در حوزه تحصیلات عالی افغانستان که ما رشته های اختصاصی برای تشخیصی افراد داریم و این افراد هم برشان سهولت های را در پروسه تدریس در نهادهای دولتی ایجاد کردیم که با کدام مشکل و با کدام انقطاع مواجه نشن، چون شما نیک می دانیم که فراگیری تحصیل برای همچو افراد متفاوت تر است با افراد دیگر.
بله.
اما پوانتون های افغانستان آمادگی زیاد دارند که سهولت ها را در فرایند تدریس یا در جریان تدریس به افراد نابینا و همچنان ناشنوا فراهم کنند.
و برنامه های ویژه که وزارت تحصیلات عالی برای افراد در آقای امین چی است و اگر آمار بتین آقای امین، ما آمار دقیق گرفته نتانستم.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که در مجموع ما وقتی که ثبت نام صورت میگیره و نهایی میشه شما میفهمید که پروسه ثبت نام تازه جریان داره و ما آمار دقیق‌تر از این وقتی برای شما گفتم میتونم که پروسه ثبت نام نهادهای ما که تکمیل شده ما در حدود در هر رشته مثلا ما 10 تا 15 نفر داریم در این بخشا در رشته های مختلف به خصوص رشته های علوم انسانی. برای اینا برنامه های آینده ای که ما در نظر داریم برنامه های انکشافی و توسعه ای است که برای منجر میشه برای صنف های اختصاصی که صنف های اختصاصی برای اینا کمک میکنه به خاطر انباشت معلومات و اطلاعات و دانششان که داینده باز وقتی اینا فارغ میشن اینا در مؤسسه های کاریشان مؤثر واقع شوند در حوزه علوم طبیعی و در حوزه علوم انسانی. ما به عنوان مثال چون خودم استاد پوانتون کابل هستم در صنفی که درس میتونم 2 نفر از شاگردها و محصلین داریم که نابینا هستن و ما برای از اینا سهولت های خاص را مثلا در یک فاکولته میگم خدمت شما ایجاد کردیم. به این ترتیب در فاکولته های متعدد مثلا ما سیت های را برای از اینا در نظر گرفتیم که هر سال بیشتر از 1000 نفر یا در حدود 1000 نفر جذب از این نهادها میشه. ما معیار مایی است که ما از اوزهایی که این جوانا و این مسئولین متعلمین عزیز ما فارغ میشن، ما فقط معیار امتحان ما برای کنکور عمومی خوش متفاوت تر است. شما میفهمین که
خب چی معیار است آقای امین؟ معیارهای شما چی است برای یک محصل مثلا یک محصل؟ خب
بله اجازه بدین، ما معیارهای عمومی که برای تمام متعلمینی که از پوانتونا از مکاتب فارغ میشن برای اونا خب معلوم است که سوالات امتحان کنکور نه. ما برای ناشنوایان و نابینایان و افرادی که آسیب پذیری هایی دارن از لحاظ فیزیکی، ما برای اینا معیارهای دیگر انتخاب کردیم که از مراجعی که اینا خودشان فارغ میشن تصدیق میکنن اونا معیارهای خود دارن برای فراغتشان و تشخیص میتن که کدام فرد در کدام بخش میتونه توانایی پیش برد امو رشته را داشته باشه. بعد از او ریاست امتحانات او تایید میکنه و ما برای شهرهای مختلف اینا را معرفی میکنیم. یعنی خود نهادهای مسئول وقتی اینا درس خواندن اعتبار بیشتر داره. خب. و این برنامه های آینده وزارت تحصیلات عالی است.
آقای امین، شما از برنامه آینده وزارت تحصیلات عالی خصوصا در بخش ایجاد صنف‌های اختصاصی صحبت کردین.
ما ناگزیر هستیم.
بله.
یکی از برنامه های ماست که باید ایجاد خب. کنیم برای اینا. بر توسعه افغانستان یک کتله قابل ملاحظه است، قابل ما احترام است و یک فرصت است مربوط به همه خانواده ما و شما میشه.
بله.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جایزه معتبر موسوم به نانسن سازمان ملل متحد امسال به ایوان اتار اداها جراح کینیایی داده شد که 2 دهه عمر خود را برای کمک به هزاران مهاجر و بیجا شده داخلی در سودان وقف کرده است. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این جایزه را سال 1 بار به افراد، گروه‌ها و یا نهادهای اعطا می‌کند که برای کمک و بهبود در زندگی پناهجویان کار درخور ستایش انجام داده باشند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
ایوان اتار اداها زندگی نسبتاً راحت را در مصر به حیث یک دکتر جراح رها کرد و 20 سال عمر خود را وقف کمک به هزاران افرادی کرده که قربانی جنگ و خشونت‌ها در سودان و سودان جنوبی شدند. تقاضا برای خدمات او بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است، زیرا 5 سال از آغاز جنگ داخلی در سودان می گذرد و این جنگ در حدود 4.4 میلیون نفر را بیجا و یا مهاجر کرده است. او مسئولیت یگانه شفاخانه فعال در شمال شرق سودان جنوبی را به دوش دارد و به بیش از 200,000 باشنده این ساحه خدمات عرضه می کند. آقای اداها می گوید که بدون کدام استثناء همه را معالجه می کند و زمان بسیار خرسند می شود که بتواند کسی را از رنج نجات دهد و یا زندگی را نجات دهد. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به صدای امریکا گفت که شفاخانه آقای اداها در یک ساحه جنگی قرار دارد و دکتران در شرایط بسیار دشوار و خطرناک به افراد بی نهایت نیازمند خدمات عرضه می کنند.
The only line of defense he has is his reputation and his.
یگانه وسیله دفاعی و اعتبار او و کار بشر دوستانش می باشد. خوشبختانه تا هنوز همه جوانب جنگ به کار او احترام گذاشتند. کلینیک او بر روی همه و هر کسی که نیاز به کمک دارد باز است.
نظر به گفته آقای بلوچ، گروه کاری آقای اداها به طور اوسط در هفته 58 عملیات جراحی را در شرایط سخت و با امکانات محدود انجام می دهد و در این ماموریت فداکاری های شخصی و بسیار بزرگ است. او می گوید که آقای اداها در یک خیمه نزدیک به شفاخانه زندگی می کند و سال 3 بار برای دیدن خانواده خود به کشور کینیا می رود. این جایزه به نام فرید جف نانسن، ساینسدان، دیپلمات، فعال کارهای بشردوستانه، گردشگر و برنده جایزه صلح نوبل از کشور ناروی نامگذاری شده است و به افراد داده می شود که فراتر از مسئولیت وظیفوی کارهای بشردوستانه انجام می دهند. این جایزه شامل یک مدال افتخار و مبلغ $150,000 آمریکایی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با تجارت و توسعه هشدار می‌دهد که یک دهه پس از بحران اقتصادی در ایالات متحده و فروپاشی شرکت بزرگ لهمن برادرز، تجارت جهانی هنوز هم شکننده است. در رابطه با گزارش تجارت و توسعه سال 2018 توجه کنید به گزارش لیز شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، که برگردان آن را همکارم نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
نشست سازمان ملل متحد در رابطه با تجارت و توسعه گزارش می‌دهد که اقتصاد جهانی بار دیگر زیر فشار قرار دارد. طبق این گزارش، جنگ‌های تجارتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی عوامل روزافزون ضعف اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و گزارش هشدار می‌دهد که اقتصاد جهانی در مرز میان رشد بر بنیاد قروض و بی‌ثباتی اقتصادی در حرکت است. ریچارد کوزل رایت، نویسنده ارشد این گزارش، میگوید تا کنون به مشکلات اساسی که باعث ایجاد بحران اقتصادی سال 2008 گردیده رسیدگی نشده است. او میگوید سرمایه های پنهانی، شغل های مشکوک، نابرابری مداوم و افزایش قروض از جمله مشکلات پابرجاست.
We see growing asset bubbles and emerging crises everywhere. Profits have been on an all-time high. Real investment in the economy has not picked up. And what we know from history is that debt.
ما همه جا شاهد حباب دارایی ها و بحران های در حال ظهور هستیم. درآمد بیش از هر زمان افزایش یافته و سرمایه گذاری های واقعی در اقتصاد برآورده نشده است. آنچه ما از تاریخ می دانیم این است که رشد بر بنیاد قرض همیشه خاتمه بدی دارد. نمی دانیم چگونه و نمی دانیم چه زمانی، ولی اگر به تاریخ توجه کنیم، با توجه به وابستگی بیش از حد به قروض، خاتمه خوب برای اکثر کشورها نخواهد داشت.
آقای کوزل رایت می گوید جنگ های تجارتی از طرق مختلف نشان دهنده عدم اعتماد نظام های سیاسی در جهان است. او تنش ها و مشکلات موجود در سیستم تجارت جهانی را جهانی سازی بیش از حد می پندارد که نتیجه مثبت به جهان نداشته است. بر اساس این گزارش، تجارت جهانی هنوز هم تحت تأثیر شرکت های بزرگ قرار دارد و بیش از 50% تجارت جهانی از طریق 1% شرکت های صادرکننده هر کشور انجام می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تعقیب فشار شدیدی که نیروهای دولتی سوریه با حمایت از تیارات جنگی روسیه از آغاز امسال در منطقه غوطه شرقی در حوالی دمشق بر شورشیان وارد کردند، اکنون آنها در شمال غرب کشور نزدیک به سرحد با ترکیه خود را برای مقاومت طولانی آماده می سازند. گزارش رویترز را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
شورشیان سوری با تسخیر دوباره غوطه شرقی در نزدیکی دمشق از طرف قوتهای دولتی مجبور شدند به یک منطقه دورتر در شمال عقب نشینی کرده میکوشند دوباره خود را سر و سامان دهند. اکنون آنها میخواهند تا صدها خانه را برای رزمندگان بیجا شده و اهالی ملکی در منطقه ای که کنترل آن در دست مخالفین رژیم است اعمار کنند. این منطقه در نزدیکی سرحد ترکیه می باشد. جعفر الخولی، یکی از رزمندگان جیش الاسلام، می گوید
نحن استغلینا انا و مجموعتی ان نجی نعمر سکن لاهالی غوط.
قطعه رزمی ما و من تصمیم گرفتیم تا اینجا بیاییم و برای مردم شرق غوطه که به اینجا آمدند خانه بسازیم. قبل از انقلاب من در بخش ساختمانی کار میکردم و وقتی ما به شمال آواره شدیم من به مسلک قبلی هم برگشتم تا به مردم در ساختن محل سکونت کمک کنم.
جیش الاسلام که یکی از گروه های برجسته مخالف رژیم است، این پروژه را یک شهرک جدید برای مردم قطعه شرقی می شمارد. آنها در کمپها برای مدت طولانی از زمانی که نیروهای اسد منطقهشان را در اپریل دوباره تسخیر کرد زندگی دارند. اسام بویدانی، قمندان جیش الاسلام می گوید،
پروژه توسط شورای محلی که در قطعه وجود دارد رهبری می شود و هدف از آن کمک به کسانی است که در خیمه ها زندگی دارند. چون مردمان اینجا با زندگی شهری بلد هستند، زندگی در خیمه برای اونا دشوار است. زندگی در خیمه باید برای یک وقت موقتی باشند، نه برای دائم. کسانی که در خیمه زندگی دارند در اثر باران زیاد دچار مشکل شدند.
پروژه‌ای که در نزدیکی شهر الباب و پیش برده می شود، این مطلب را خاطر نشان می کند که باشندگان آن در نظر دارند تا برای مدت طولانی در شمال سوریه باقی بمانند. با آنکه جیش الاسلام اصرار دارد مردمانی که از قطعه شرقی بی خانمان شدند دوباره برگشت خواهند کرد. این یک بخش پلان دراز مدت گروه شورشی است تا مقاومت از جانب شمال را دوباره احیا کند. اسام البویدانی میگوید،
کیف یعقل انه یرجع ورد مره اخرى یعنی یحکم الناس اللي قتل ابوها و
چطور امکان داره که بشار الاسد دوباره به مردم مراجعه کنه که پدران و پسرانشان به قتل رسانیده؟ به فکر ما که رژیم اسد تا دیر دوام نخواهد کرد و او خاط رفت، ولی این کار به زمان نیاز داره. به فکر ما که این ناممکن نیست که اسد سرنگون نشه، خاصتا امروز که تمام مخالفین یک جا جمع میشن. این منبع استحکام است.
اسام البویدانی، قمندان جیش الاسلام، در یک مصاحبه با رویترز گفت که اعضای گروه او می خواهند خود را دوباره مجهز با سلاح کنند و در برابر رژیم بجنگند. از زمان آمدن به شمال آنها اکنون زیر چتر اردوی ملی که گروه های مختلف تحت حمایت ترکان دوباره خود را سازماندهی می کنند. اما امور ملکی نیز از جمله ارجحیت های آنها به حساب می رود. البویدانی می گوید یک فروشگاه بزرگ، مکتب، مسجد و یک کلینیک نیز در منطقه تحت کنترل شورشیان سوری که در 15 کیلومتری از الباب قرار دارد ایجاد خواهد شد. ساحه‌ای که قرار است 1400 خانه مسکونی در آن ساخته شود، بخشی از یک قوسی از اراضی و آخرین بخش تحت فرمان شورشیان در شمال غرب سوریه می باشد. شورشیان منطقه قطعه شرقی از محل مستحکم خیش در اطراف دمشق در برابر نیروهای دولتی برای سالها به سختی دفاع نمودند، ولی در اوایل امسال نیروهای اسد در زیر چتر تهاجم نیروهای روسی این منطقه را در یک جنگ سخت دوباره تصرف نمود. با تصرف مجدد این منطقه به هزاران تن از مردم تصمیم گرفتند تا با استفاده از عبور مسون خود را به منطقه شمال غرب سوریه برسانند و نخواستند تا در زیر سیطره رژیم اسد زندگی کنند. چنین واقعه در سایر مناطق سوریه نیز به وقوع پیوست و در سایر جاها نیز مردم ناراضی و مخالف رژیم شمال غرب کشور را که خیلی مزدحم نیز شده است برای زندگی خیش انتخاب نمودند. جیش الاسلام ترجیح داد تا به یک منطقه در شمال حلب برود، نه به ولایت ادلیب. دلیل آن این بود که این گروه با گروه دیگر جهادی جبهه النصره که به نام تحریر الشام نیز یاد می شود و در ادلیب زیاد حضور دارد در تقابل قرار داشته است. پروژه خانه‌سازی که در زمین دولتی آباد می شود از طرف شورای مخالفین رژیم اسد با آن اجازه داده شده است. اسام البویدانی گفت که تمویل این پروژه را تجاران منطقه غوطه به عهده دارند و پولی را از منابع بیرونی دریافت نمی کنند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.